حالا خیلی هاش هم این عکس ها خدمت شما عرض کنم مثلا مربوط به این اختشاشات اخیر نبود. 24,000 فریم عکس فقط بارگذاری شد در فضای مجازی که شاید بگیم بیش از نیمی از اونها غیر واقعی بودن. یعنی شما نگاه کنید از مسائل سوریه و یمن و عراق اینها تصویر گذاشتن به اسم اختشاشات اخیر، تا حتی بعضن کشورهای اروپایی و نمیدونم آمریکای لاتین هم خدمتتون عرض کنم که اینها اومدن و
تا همین امروز هم دکتر همینه. شما حالا مثالی که توی پرسش قبلی توی پاسخ قبلیتون هم داشتین، حالا یه سلبریتی ورزشی رو اشاره کردین. من همین چند روز پیش می‌دیدم که توی شبکه‌های اجتماعی ایشون اومده بود یک عکسی از یک مدرسه صحرایی توی سوریه رو منتشر کرده و گفته بود این ایران، مسئولین به فکر نیستن، بچهای ما این وضعیت رو داره. اینقدر میخوام بگم که این اون قسمتی که شما میفرمایید برجسته سازی و سیاه نمایی رو اینها روش استوار هستن. و حالا آقای دکتر داودی هم در بخش قبلی سه تا راه یافتی رو که رسانه ها برای بزرگ کردن این افراد دارن، یعنی حالا میل کسایی که میل به دیده شدن دارن، بعد میان اینها رو به عنوان لیدرهای در حوزه اجتماعی معرفی میکنن، بر پایه دروغ استواره. یعنی اون چیزی که یک بخشی از اطلاعاتی که دارن میدن کاملا سیاه هست، منتها چون منبع و مجرا برای اونها سفید سازی شده، برای مخاطب تفکیکش یک مقدار سخت به نظر میرسه.
دقیقا همینطور هستش. حالا در ادامه عرایزم عرض کنم که در این مدت حدود یعنی بیش از 340 فیک نیوز و خبر جعلی خدمت شما عرض کنم تولید شدش که بیش از 15 میلیون بازنشر و نشر داشتش و این خودش نشون میده که به هر حال اینها چقدر اومدن دقیق و به هر حال تو اتاقهای فکری که داشتن اومدن موضوعات که برای مردم حساسیت داشت، برای مردم اهمیت داشتش، که حالا میگم بحث فوت خانم امینی یک به هر حال دستاویزی برای اینها بودش که بالاخره بهش بپرسن. حتی این اتفاق هم اگه نمیافتاد قطعا موضوعات دیگری رو میومدن و خدمت شما عرض کنم که بهش میپرداختن. و خدمت شما عرض کنم که 17,000 اکانت جعلی خارجی در اینستاگرام تا این مدت ایجاد شدش که خب تعداد قابل توجهی هستش و از طریق این 17,000 تا اومدن این خبرهای جعلی رو خدمت شما عرض کنم که به صورت گسترده پوشش دادن. و خب خود اینستاگرام هم که میدونید که کاملا هماهنگ با اختشاشات هستش، یعنی شما اگر به نفع نظام مطلبی بذارید خیلی سریع اینها میان حذف میکنن. حالا شروعش از شهادت حاج قاسم بودش که هر مطلبی هر تصویری از حاج قاسم بود، حتی اگر هیچ نگاه سیاسی هم نبودش میومدن برای اون حذف میکردن، تهدید میکردن، سفر میبستن. خود من این اتفاق افتادش که حتی سالگرد ایشون که بر مزار شهید حاج قاسم سلیمانی رفته بودم، یک لایوی از اونجا رفتم و یک تصویری هم گذاشته بودم، بلافاصله خلاصه صفحه من رو خلاصه بستن و این اتفاق افتادش.
نه اصلا این حالا موضوعی که میفرمایید حتی توی روایت رسمی سیاستمدارانشون هم هست. همین فکر کنم سال گذشته بود که یک روایتی از خانم کلینتون اومد بیرون که گفت ما به در بحث فتنه 88 خودشون وزیر امور خارجه بودن، گفت ما به توییتر اگر اشتباه نکنم یا فیسبوک من خاطرم نیست دستور دادیم که 24 ساعته باشن نخوابند برای اینکه بتونن اختشاشات رو در ایران مدیریت بکنن.
حتی توییتر رو میخواست آپدیت کنه دست نگه داشت،
دست نگه داشت
بگذره من. و خب حاصل این اتفاقها، این خبرهای جعلی، این فیک نیوزها این بودش که خب شما دیدید تقریبا 61 آمبولانس، 460 شعبه بانکی که خب به هر حال برای مردم هستش، آمبولانس هایی که بالاخره برای جابجایی بیمار هست، ده ها میلیارد خسارت به سهامداران بانکی، خب بالاخره اینم باز خسارتش به مردم رسید. تعطیلی 4 روزه واحدهای صنفی بودش که در 80 شهر کشورمون این اتفاق افتادش و تخریب 70 ایستگاه اتوبوس بود، تخریب 100 دستگاه اتوبوس، تخریب 30 خودروی آتش نشان. دقیقاً همه چیزایی که اموال مردم هست، یعنی در حالت عادی اگر واقعا فکر کنیم خب چه کسایی میتونن بیان، یعنی واقعا چقدر باید اینها مغزشون شستشو داده شه، چقدر تحت تاثیر رسانه باشن که حاضر بشن بیان و خب به هر حال اموال که برای خود مردم هستش اینها صدمه بزنن. و خب شما شاهد بودید که صدها مجروح و ده ها کشتن به هر حال در این اتفاقات افتاد که خب خیلی از عزیزانی هم که بالاخره مقابله اینها میکردن به درجه رفیع شهادت رسیدن. و عملا ما دیدیم که یه چیز هولش 800 میلیارد برآوردی که داشتن خسارت بودش که حالا در مجموع میشه گفتش بیش از 1000 میلیارد تومان این خسارتی بودش که حداقل در لحاظ مالی، حالا بحث‌های معنوی و بحث‌های دیگه که حالا باعث اون بودش به کنار، و خب این نشون میده که بالاخره اینها با یک برنامه دقیق اومده بودن و هدفشون هم این بودش که کاملا نظام رو فلج کنن، یعنی از طریق رسانه بیان و کاری کنن که حالا حتی اگر نظام از هم نپاشه ها خب دیگه به یک حالتی برسه که عملا به قول معروف بود و نبودش هیچ فرق نکنه. و شاید یکی از اتفاقهایی هم که حالا سلبریتی‌هایی که حالا آقای داودی هم به خوبی اشاره کردن که خب خیلی از این اتفاقا به خاطر دیده شدنشون بودش، اینها احساس کردن که کار نظام تمام هستش و خب بعضی از اینهایی که خب هیچ علقه‌ای نه به کشور دارن نه به ملیتشون دارن، اینها اومدن مواضعی گرفتن که خواستن که حالا از قافله عقب نمونن که اگر اتفاقی افتاد بگن که خلاصه ما هم بودیم. ولی خب در مجموع دیدیم که بالاخره با کمک خدا الحمدلله اینها به اهداف اصلی که مد نظرشون بود دست پیدا نکردن و خب به هر حال با روشنگری هایی که اتفاق افتاد، حالا خود رسانه ملی هم تاثیرگذار بود، رسانه های دیگه هم تاثیر بودن، عملا بخشی از مردم که حالا به هر حال به عنوان معترض هم هستن متوجه شدن که بالاخره نباید همراهی کنن، یعنی همراهی اینها عملا حرکت در جبهه دشمن هستش.
بسیار ممنونم. همراهان فرهیخته برنامه امواج شبهه، با ما همراه باشید و نظرات خودتون رو با سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بگذارید. آقای دکتر داودی، شما توی پاسخ قبلیتون به این اشاره کردید که یک سری رسانه هایی که حالا بیشتر بصری هستن، یعنی مثال هم آوردید بی بی سی یا اینترنشنال، اومدن روی سری از افراد سرمایه گذاری کردن. آقای دکتر مومنی ها هم که یک بخش از فضای مجازی رو مطرح کردن. میخوام ببینم این شگرده، این اتفاقی که داره خب میدونیم توی شبکه ها داره رخ میده، عقبش توی فضای مجازی چی هست؟ یعنی فضای مجازی آیا خودش پیروه یا نه خودش خط دهنده است به این شبکه های تلویزیونی؟ چون آقای دکتر یه سری آماری رو اشاره کردن، مثلا 17,000 اکانت فیک در اینستاگرام یا بازنشر 15 میلیونی اخبار جعلی. این رو میخوام تناسب یا نسبت این دو فضا رو ببینیم چجوری هست. حالا یه دوستی همون داشتیم در توییتر میگفتش که توی توییتر انقلاب شده، دارن کابینه بعدی رو میچینن، ولی توی اجتماع همه سر کار خودشون دارن میرن، روال عادی زندگی هست. این فاصله فضای مجازی و فضای واقعی هم از چی نشأت میگیره؟
ببینید سه تا مدل وجود داره. مدل ها، یعنی ما اگر بحث رو روی مدل ها ببریم جلو میتونیم به یک نتیجه برسیم. ببینید مدل اول، مدل میدان، رسانه های حقیقی میدان، رسانه های مجازی، رسانه های حقیقی میدان. این مدل اول. مدل دوم، رسانه های مجازی، رسانه های حقیقی میدان، میدان، رسانه های مجازی، رسانه های حقیقی. این مدل دومه. مدل سوم، رسانه های مجازی میدان، رسانه های مجازی، رسانه های مجازی میدان، میدان. این مدل سومی که اینها اجرا میکن. این به چه معناست؟ به این معناست که رابطه بین فضای مجازی، میدان و رسانه های رئال به تعبیری یا همون برودکستی که الان ما داریم ازش صحبت میکنیم، یک رابطه کاملا پشتیبانی کننده یا ایجاد کننده یا تسری دهنده یا متوقف کننده، یکی از این حالت ها در واقع تلقی میشه. وقتی که ما صحبت از فضای مجازی میکنیم، یعنی دست و بال رسانه های بیگانه در ایجاد اقمار رسانه ای بازه. اقمار رسانه ای یعنی چی؟ یعنی لزوماً اون چیزی که شما تو رسانه رئال یا برودکست نمیتونی خلق کنی، نمیتونی بسازی، بنا به هزار و یک دلیل، من جمله محدودیت ها در باورپذیر کردن مخاطب. اما تو فضای مجازی خیلی راحت میتونی این کارو بکنی. چرا؟ چون تو فضای حقیقی شما یه دونه بی بی سی، اما اونجا میتونی آ میلیون تعداد بی بی سی رو ایجاد بکنی. حالا امکان داره اینجا بی بی سی یه فرد باشه، امکان داره یه ربات باشه، امکان داره مرکز اعتدال باشه، منافقین باشن، امکان داره که یه نوجوان هیجان زده مثلا بدون اطلاع از شرایط هم تلقی بشه. پس شما تو فضای مجازی رسانه‌های بیگانه خودشون رو تکثیر میکنن. تکثیر هم وقتی که شد یه مسئله، وقتی زیاد شد
میشه نقل همون کاری که مولا نصرالدین کرد با مردم دیگه. سر کوه آش میدن، ملت رفتن، رسید سر شهر، گفت چه خبره؟ گفت مولا نشستی سر کوه دارن آش میدن. گفت نکنه آش میدن ما خودمون بیخبریم. خودش هم دوید رفت. یعنی این اون فراینده است که در واقع اتفاق میفته. نکته دوم، تو فضای مجازی شما راستی آزمایی رو هیچ وقت منوط به مشاهده میدان نمی کنی. شما تو فضای حقیقی خبرنگار بی بی سی مجبوره بره تو میدان، خب خبرنگار در ایران نداره دیگه، میاد از مدل شهروند خبرنگار سال 87 استفاده میکنه، 88 استفاده میکنه، میخوره به یه مرحله سقف، میاد تبدیلش میکنه به گزارشگر من و تو. خب او در میدان که نیست. وقتی میگی گزارشگر، وقتی میگی خبرنگار، یعنی تو میدان دیگه، ولی این مدل رو میاد تغییر میده. مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که بی بی سی اومده این کارو کرده، میگه که آقا این لیوانی که شما باش آب میخورید من از این به بعد بهش میخوام بگم قیچی. خب قرارداد دیگه، اسم قیچی که در کتب آسمانی که اسمش نمیاد که، خب یه قرارداد بین من و شماست. من از این به بعد به کسی که در میدان هست نمیگم خبرنگار، به هر آدمی که یا مثلا دوره دیده باشه، نمیدونم هزار تا لایسنس گرفته و خبرنگاریه، بالاخره شغل داره یک سری مراتب دیگه. آقا هر کی موبایل دستش بود هر چی فرستاد من بهش میگم خبرنگار. قرارداد من با مخاطبم، شما چی میگی؟ پس میاد تعاریف رو تغییر میده، بر اساس تغییر تعاریف مکانیزم جدید ایجاد میکنه، بر اساس مکانیزم جدید میاد فرم رو شکل میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر بخوای چیز رو در حالت رئال بری حرف بزنی، باید خبرنگارت اونجا باشه راستی آزمایی کنه، ولی تو فضای مجازی اسمش میذاره شهروند خبرنگار، یعنی هر کی هر چی دوست داره بفرسته. راستی آزماییش هم به هیچ وجه انجام نمیده. بعد یه عبارت هم میزنه، ما در قبال مطالب منتشر شده مسئولیتی نداریم. ببین یعنی این تیگه ته حماقت دوزه رسانه است. حالا ما سفاهت مدرن هم داریم، یعنی سفاهت مدرن یعنی تو اگر مسئولیتی نداری خودت رو پخش میکنی، اگر پخش میکنی بس مسئولیت داری، اون جمله چیه مینویسی؟ اگر هیچ کدوم اینا نیست خب چرا پنل ارتباطی به تعریف میکنیم؟ من با شما ارتباط دارم، تو برای من بفرست، منم پخش میکنم، منم مسئولیتی ندارم. خب اگر این آقا داره دروغ میگه، این خانم دروغ میگه، حالا کی میخواد بده اثباتش کنه؟ خسارتی که میزنه کی میاد؟ پس ببینید رسانه های بیگانه یه جورایی خودشون مؤید جهل دوره رنسانسی هن، یعنی ماحصل جهل دوره رنسانسی رو الان اینها دارن توی عصر مدرن خودشون در واقع دارن پیاده سازی میکنن، یه رنگ و لعاب زدن. حالا بدبخت اونایی که دنبال اینا میرن. پس بنابراین این تو مکانیزم دومش رسانه های مجازی، چون هیچ راستی آزمایی، هیچ پنلی نیاز نداره، هر چی دل تنگش میخواهد میگوید. ارتباط بین گودرس و شقایق رو هر جوری که دلش میخواد میاد برقرار میکنه، هر رقم هر فرمی که بخواد میاد این رو در واقع بهش شکل میده. اما نکته سوم که نکته بسیار مهمی است اینه، او برای گفتنش دلیل نمیاره، اما مرتبا سیستم برای انکارش باید دلیل بیاره. پس فضای مجازی با یه قدرتی فراتر از رسانه‌های برودکست کل سیستم رو تو مقام پدافند قرار میده و نگه میداره، یعنی به شما فرصت نمیده که بری، چون او داره بمباران میکنه بر اساس همه این قواعدی که گفتیم، مخاطبم گیره بهش دیگه، میخواد چیکار کنه؟ حالا شما بیا بگی آقا اینجا آتیش نگرفته، اینجا آدم نمرده، اینجا نمیدونم فلان اتفاق نیفتاده، این داره، یعنی سیستم باید بیاد هی بره تو مقام پدافند توضیح بده. نگه داشتن یه سیستم مرتبا در حالت پدافند باعث کاهش ضریب آفند و نهایتا یه جورایی آسیب پذیری بیشتر میشه. پس فضای مجازی رو اگر ما بخوایم تعریف بکنیم با این قواعد باید بریم سراغش در حوزه عملکرد رسانه‌های بیگانه.
بسیار ممنونم دکتر داودی. دقایق پایانی برنامه رو داریم و تا اندکی دیگه باید از محضر شما خوبان مرخص بشیم. آقای دکتر مؤمنی ها، پرسش پایانی برنامه از شما میخوام مطرح بکنم و اینکه حالا اگر جنبندی هم دارین برای ما بفرمایید. پرسش من اینه که تمرکز رسانه‌های معاند در عرصه دو قطبی سازی کاذب در جامعه ایرانی همواره در طول این مدت، در طول این بازه تاریخی گفتیم، بر چه چیزی استوار بوده؟ یعنی اون دستاویز اصلیشون تمرکزشون روی چه پارامترهایی بوده؟
بحث دو قطبی سازی یکی از به هر حال اهداف شوم دشمن هستش و خب ما بررسی که در رسانه‌های حالا حقیقیشون، با مجازی که خب دیگه کاملا مشخص است، آی داوودی هم به شکل خوبی اشاره داشتن که خب تعدادشون بسیار زیاده، ولی ما بررسی و تحقیقی که در روی رسانه‌ها و شبکه‌های معاند داشتیم دیدیم که شبکه‌هایی که با قول معروف بیس کار، اساس کارشون رو بر اساس دو قطبی سازی گذاشتن، خدمت شما عرض کنم که در رأسش ایران اینترنشنال سعودی هستش، بی بی سی، منوتو، رادیو فردا، صدای آمریکا و شبکه بله. منافقین هستش که اینها عملاً هدف اصلیشون رو برای این موضوع گذاشتن که و نگاهشون هم این هستش که مردم رو از حاکمیت جدا کنن، یعنی به انهای مختلف، حالا موضوع اقتصادی هستش، موضوع فرهنگی هستش، موضوع سیاسی هست، موضوع اجتماعی هستش، و خب با همون شگردهای خدمت شما عرض کنم تبلیغی و تاکتیک ها و تکنیک های جنگ روانی و جنگ خدمت شما عرض کنم ترکیبی که اینها دارن که بهشون اشاره داشتم در بخشای قبل، اینها تمام تلاششون این هستش که به هر حال این دو قطبی رو ایجاد کنن و مردم رو از نظام، از حاکمیت جدا کنن و
شکاف میان مردم.
بله، این اتفاق اگر بیفته خب قاعدتا باعث تضعیف نظام خواهد شد و هر حکومتی که مردم از در حال مسئولینش جدا باشن عملا خیلی راحت آسیب پذیر هستش و خیلی راحت میتونن اون رو از هم بپاشونن، و به همین دلیل اینها تمرکز خودشون رو این موضوع گذاشتن، رو بحث دو قطبی سازی گذاشتن و تمام تکنیک ها و برای تاکتیک های خودشون رو هم بر همین اساس اینها اومدن و چیدن، و در اتاقهای فکرشون هم که شما برای بررسی میکنید، حتی صحبت هایی هم که اینها داشتن، این موضوع به شکل خیلی گسترده‌ای به چشم می‌خورد. و بحث دیگه، بحث حالا تجزیه طلبی هستش که خب شاید رسانه‌هایی که حالا شما به صورت حالا چه در مجازی چه در حقیقی می‌بینید، اینها هیچ وقت به صورت علنی نمیان بگن که ما به هر حال به دنبال این هستیم که ایران رو تجزیه کنیم، و حتی خیلی از اینها حالا از جمله سلطنت طلب‌ها و میان ادعای اینو دارن که نه، ما می‌خوایم به هر حال یک ایران قوی داشته باشیم، ولی در مجموع شما نگاه می‌کنید ماحصل به هر حال رفتارها و نگاه اینها این هستش که بالاخره کشور تجزیه بشه و به اجزای کوچکتری به هر حال تقسیم بشه. شما نگاه کنید در بازه 200 ساله دوره قاجار ما یه چیز هولوش 3,400,000 کیلومتر مربع دست دادیم، یعنی خب الان اگر مساحت کشورمون 1,648,000 کیلومتر مربع هستش، تقریبا 2.5 برابر اون چیزی که الان هستش رو ما از دست دادیم، و این نشون میده که به هر حال در طول تاریخ دشمن به دنبال این بوده که ایران رو تجزیه کنه، ایران رو تضعیف کنه. قطعا اگر ما به هر حال مساحت و وسعت مثلا 200-300 سال پیشو داشتیم، خب یک قدرت خیلی به هر حال بزرگی بودیم، و همین الانش هم با همین به هر حال وسعتی که داریم باز دشمن تاب نمیاره و دنبال این هستش که بالاخره ایران رو، شمالش رو، جنوبش رو، بخشای مختلف رو، و رو همین حساب میاد روی ادیان، روی اقوام و روی گروه‌ها و نژادها کار میکنه که اینها رو به هر حال به سمت این بیاره که بالاخره نیاز هستش که کشور رو به بخشای مختلف تقسیم کنه. رو همین حساب به هر حال این هدف دشمن هستش، این دو قطبی سازی. به هر حال ما میبینیم که نه تنها حالا در طول این دو دهه‌ای که حالا از سال 88 تقریبا حالا تا الان که 13 سال گذشته این اتفاق افتاده، از ابتدای انقلاب به دنبال این موضوع بودن و این دو قطبی سازی عملا اتفاقی بوده که جزء برنامه‌های اصلی دشمن بوده و تا به الان همین اتفاق به هر حال افتاده و از تمام تجهیزات، از تمام امکانات و تمام قدرتشون استفاده میکنن که این موضوع رو به هر حال به یک سمت و سوی که مد نظرشون هستش بکشن،
پیش ببرن.
بله، و الحمدلله تا الان هم موفق نبودن. خب آگاهی و اطلاع مردم ما، یعنی عموم مردم ما، افرادی هستن که الحمدلله آگاه هستن. حالا ممکنه بخشی از کوچکی از مردم بالاخره دچار مشکلاتی باشن و اطلاعاتشون کم باشه، ولی خب به هر حال عموم مردم ما الحمدلله آگاه هستن، و بله. اون بحث جهاد تبیین هم که حضرت آقا گفت، اگر انشالله این رو ما بتونیم در جامعهمون نهادینه کنیم و به صورت گسترده بهش بپردازیم، انشالله در آینده شاهد حتی این اتفاقهایی که الان باهاش روبرو هستیم انشالله نخواهیم افتاد.
خیلی متشکرم، بسیار سپاسگزارم. در برنامه امروز امواج شبه در خدمت آقایان دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، کارشناس و تحلیلگر حوزه رسانه، و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه علوم شناختی بودیم. از حضور گرم شما در برنامه سپاسگزارم و همچنین از شما همراهان گرامی که امروز هم به ما گوش دادید و برنامه امواج شبه رو برای شنیدن انتخاب کردید، کمال تشکر و قدردانی دارم. به همراه همه همکارانم در اتاق فرمان، تیم برنامه امواج شبه، از همین شما التماس دعای خیر داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر و نیکی باشه انشالله. از پخش رادیو گفتگو همچنان با شما همراهیم و برنامه هایی که تا این لحظه شنیدید در این بخش، گفتگوی اجتماعی به قلم انقلاب، گفتگوی اقتصادی و امواج شبهه بود. امیدواریم که حاصل تلاش ما در گروه های مختلف مورد توجهتون قرار گرفته باشه. باز هم تاکید میکنم نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 به ما بگید. عصرتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. دوستان، آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنین تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید. اگر هم میخواید برنامه ها رو دوباره بشنوید یا برنامه رو در زمان پخشش نشنیدید، میتونید به تارنمای شبکه به آدرس رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید، صفحه برنامه مورد نظرتون رو در تارنما پیدا کنید و به این ترتیب هم کلی خبر و گالری عکس ببینید، هم از پشت صحنه برنامه ها دیدن کنید.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال قوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها